Sorma. Salva, non se dovevi andare a من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه تعالی جویان عزیز و محترم. انشاءالله که خدا همه شما عنایت وافر خودش رو داشته باشه و در مراحل تعالی معنوی و کمال بندگی هر روز موفق تر از دیروز باشیم انشاءالله. بزرگواری فرمودن که صدا ندارن، فکر کنم فقط برای ایشون اگر اشتباه نکنم خانم ملکی نوشتم. بله آها، خب دبیر جلسه هم که تشریف دارم. اگر سوالی از قبل به دست من نرسیده، دبیر جلسه اگر بفرمان که حال جلسه به چه نحوه است من هم شروع میکنم، البته در خدمت هستم.
سلام عرض می‌کنم خدمت استاد بزرگوار و تعالی پژوهان. عرض خدمت این که طبق روال معمولا سوالات رو دوستان میفرستن، ما عرض میکنیم خدمت استاد. متاسفانه سوالی ما دریافت نکردیم، از دوستان خواهش میکنیم که چنانچه سوالاتی دارن در ارتباط با درس صدای منو دارید؟
صدای شما واضح، طبیعتاً من دارم، بزرگواران هم خواهند داشت.
چنانچه دوستان سوالاتی در با درس دارن میتونن یا کامنت بذارن یا اینکه دستشون رو بالا ببرن و میکروفون بهشون بدیم به صورت شفاهی سوالاتشون بپرسن. و استاد عزیز، ما ازشون خواهش میکنیم که یک مقدمی در با دوره داشته باشن تا دوستان شرکت کنند در وبینار و سوالاتی دارن و انشاءالله بپرسن و در خدمت استاد باشیم.
خب اگر شما در جریانید که دبیر محترم جلسه، دوستان تا چه کتابی رو خوندن و تو کدوم مرحله از سیر هستن، من توضیحات بیشتری رو میتونم عرض کنم و الا یه توضیح عمومی رو، مقدمه رو بگم تا سوالات تجمیل بشه انشاءالله. بسیار عالی، خیلی خوب. پس ما حالا شروع کنیم، یه مقدمه ای رو عرض بکنیم خدمت عزیزان و سروران تا به سرمنزل برسیم. عرض به خدمت شما کنم که ما توی سیر آثار شهید مطهری در مطابق کتب تنظیم شده مؤسسه بینش مطهر در گام اول بحث آزادی انسان رو داشتیم که توی بحث آزادی انسان یه بحثی در مورد آزادی عقیده و تفکر مطرح کردیم، کدومش از نظر اسلام ارزشه و کدوم از نظر اسلام ضد ارزشه. در امتداد این بحث آزادی جنبه انسانیش رو مطرح کردیم، بحث آزادی عقیده و فکر رو کامل کردیم و بعد آوردیم این مسئله رو نسبت به نهضت آزادی بخش اسلام مطرح کردیم. توی گام بعد گفتیم اسلام این رو، من دارم عناوین کلی رو جلو میام از کتاب قبلی، بحث هجرت و جهاد رو با شاخصه آزادی مطرح کردیم و توضیحش رو دادیم و در ابتدایش گفتیم که اساسا جهاد در اسلام برای این مسئله آزادی قرار داده شده و در انتها هم یه بحث کوتاهی در مورد بردهداری در اسلام اتفاق افتاد. خب این مباحثی بود که حتما از محضر استاد محترم و جای جواهری استفاده کردن بزرگواران. توی کتاب آزادی بندگی همون خط ربط و همون سیر امتداد پیدا کرد، یعنی مسئله آزادی امتداد پیدا کرد اما در ضرب با مسئله نفس انسان و ارتباط با خدای متعال. برای اینکه مسئله آزادی جا بیفته، چون آزادی در اسلام یک خوانش خاصی داره با قرائت شهید مطهری همونطور که به تفصیل خدمت عزیزان عرض شد، گفتیم باید اول هدف زندگی رو معنا کنیم، یعنی باید بگیم انسان دنبال چه چیزیه تا آزادی که به معنای نبودن مانع برای پیشرفته در ارتباط با این هدف جای خودش رو پیدا بکنه. خب این مسئله بود که تحت این مسئله وارد بحث هدف زندگی شدیم. گفتیم خیلی خب، حالا که هدف زندگی ما خدا شد و رسیدن به نقطه اوج تعالی بندگی، حالا مسئله روشش رو مطرح میکنیم. توی روشش ما یه بحث عبادت و دعا داشتیم که مسئله عبودیت رو استاد شهید مطرح کردن و دعا به عنوان وسیله این طی طریق. مسئله توبه مطرح شد به عنوان تخلیه نفس از غیر برای رسیدن به خدا. ثمر این آزادی تقوا و ایمان مطرح شد و فواید این ایمان و آثار این ایمان رو بررسی کردیم و در نهایت به نتیجه نهاییش که بزرگی و بزرگواری روح بود رو رسیدیم و بحث کردیم ازش. این سیر این جلسه و بحث بود که حالا من یه نگاهی به عرض به خدمت شما داشته باشم که سوالات بکنیم ببینیم سوال چی رسیده تا در موردش صحبت بکنیم، اگر نه دوباره میتونیم به سیر ادامه بدیم. در مورد اینکه فاعل بودن خدا در هدف از خلقت در نظر نمیگیریم و فقط فعل خدا رو باید مد نظر بگیریم بیشتر توضیح بدیم. ببینید ما اونجایی که میخواستیم بحث هدف انسان رو صحبت بکنیم در موردش، این انسان دنبال چیه، یه سگانه رو مطرح کردیم. سگانه ما چی بود؟ سگانه ما این بود که مسئله هدف انسان از خلقت، مسئله هدف خدا از خلقت و مسئله هدف به سطح انبیا، گفتیم این ستا به یک نقطه ختم میشن، این ستا به یک نقطه ختم میشن، لذا باید هر سه اینها رو با هم دیگه جلو ببریم که هیچ کدوم عقب نمونه. اونجایی که میخواستیم بحث هدف خدا از خلقت رو مطرح بکنیم یه نکته ای بیان کردیم. نکته چی بود؟ نکته این بود که وقتی میخوایم افعال خدا رو بررسی بکنیم باید مراقب باشیم که هدف خدا رو و افعال خدا رو مثل هدف خودمون بررسی نکنیم، مثل هدف خودمون بررسی نکنیم. چرا؟ چون ما انسان‌ها نیازمندیم، ما انسان‌ها فقیریم، انتم فقراء الله، و به تعبیری که توی کلاس‌ها و جلسات داشتیم و حتما شما هم شنیدید، انسان فقر محض، نه اینکه فقیر باشه، یعنی غیر از فقر چیزی نیست، و این در صورتی که این مسئله نسبت به خدای متعال وجود نداره. پس آن چیزی که برای خدا هدف میشه به قصد و غرض رفع یک نیاز برای خودش نیست، مثل اهداف بشری. انسان ها یه هدفی رو در نظر میگیرن، مثلا میگن ما میخوایم موفقیت مادی به دست بیاریم، برای اینکه موفقیت مادی به دست بیاریم میریم تحصیلات انجام میدیم، برای اینکه موفقیت مادی به دست بیاریم میریم عرض به خدمت شما که کسب و کاری راه اندازی میکنیم، بعضی وقتا پول خرج میکنن، انسان ها رشوه میدن که موفقیت مالی به دست بیارن. خب وقتی این اتفاق افتاد میگیم آها، یک نیازی داشت انسان، یک هدفی براش داشت، به خاطر این هدف و رفع نیازش یک کاری انجام داد. ولی در مورد خدای متعال این مسئله دیگه راه نداره. خدای متعال که نیاز نداره، فقر نداره، نداری نداره، قل هو الله احد، الله الصمد، او بی نیازه، هیچ خلایی نداره. وقتی اینطور شد این جمله رو میگیم در مورد در مورد خدای متعال هدف فاعل رو در نظر نمیگیریم، بلکه هدف فعل رو در نظر میگیریم که هدف فعل چی میشه؟ مسیر استکمال مخلوقات یا استکمال انسان ها. خب حل شد به نظرم خانم قربانی. مسئله بعد خانم آزادی فرمودند که چند راهکار عملی برای مبارزه با نفس و تسلط بر اون. خب تشریف دارید خانم آزادی؟ ما ببینیم همه بزرگواران هستن هستن. خانم روزبهانی فرمودند که در مورد حرکت تکوینی و بحث اختیار برای چشم چهارم. ببینید در مورد هست دیگه خانم آزادی، درسته؟ یا جلسه بعد. خب عرض به خدمت شما که در مورد مبارزه با نفس ما باید یک نگاه واقعی به سیر تکامل بشر پیدا بکنیم، یک نگاه واقعی. یعنی متاسفانه معنوی و گاهی اوقات خانقاهی و اتفاقی که در مباحث بعضی وقتا شبیه بودیسم و امثال هم که یه فضای مهالودی رو بخوایم تصور بکنیم که مسیر معنویمون رو طی بکنیم و اتفاقات این قبیلی رخ بده. ولی واقع مسئله اینه که هیچ وقت ادبیات اسلامی این رو از ما نخواسته. ادبیات اسلامی راه رسیدن به کمال و راه رسیدن به معنا و معنویت رو از طریق انجام به دستورات شریعت قرار داده برای ما. یعنی گاهی اوقات ما یه دستورالعمل معنوی رو میبینیم، میگه فلان ذکر و فلان مقدار بگید، و اساسا وقتی یک عارفی رو، وقتی یک آدم اهل دل و واصلی رو میبینیم، دنبال یه همچین نسخه میگردیم ازش. این کلمات پیرامون آیت الله غازی رو میشنویم که مثلا سنگریزه در دهان میگذاشتن امثال اینها که مثلا صحبتی نشه. یعنی همیشه داریم میگردیم دنبال یه چیز غیر عادی، دنبال یه چیز غیر متعارف. ولی راهش چیه؟ مسیرش چیه؟ حضرت عطالله خوشبخت مکرر می فرمود که انجام واجبات ترک محرمات. مکرر خدمت عطالله مهجد می رسیدن و دستورالعمل که می خواستن ایشون می فرمود به واجباتتون عمل بکنید، به محرماتتون پرهیز بکنید نسبت به محرمات. اون کسی که هادی اصلیه، اون کسی که رب بلرقابه، اون کسی که پروردگاره، او هدایتگری. من عمل به ما علم عرف الله الممانند، اون چیزی که عمل بکنه به اون چیزی که نمیداند، به اون چیزی که میداند خدای متعال علم اون چیزی رو که نمیدونه بهش میده. یه تعبیری داره علامه طباطبایی، حالا این تعبیرش رو باید پیدا بکنم که ارسال بکنم خدمتتون، ولی تعبیر اینه که سختترین مبارزه و مجاهده با نفس رسیدن به کمال از طریق انجام دستورالعمل‌های شرعیه و رفتن به سراغ اذکار و اوراد و امثاله، فرار از کار سخت به کار آسونه. من پیدا بکنم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله پیدا بشه. انشاءالله بشه. نظرم اینجاست. بله بله، بسم الله الرحمن الرحیم. توی کتاب رسالت الولایه علامه طباطبایی که تعبیر خیلی تعبیر نابیه و این اساسا روش و سلوک معنوی و عرفانی علامه است. خوب جمله رو ببینید، من عربیش رو میخونم و ترجمه میکنم. ان المیل من المتابعت الشرع الی الریاضات، کسی که میل داشته باشه یعنی حرکت بکنه به سمت از شرع به سمت ریاضت ها، فرار من الاشب الی الاسهل، کسی که دنبال حرکت از ریاضت های از شریعت به سمت ریاضت ها باشه در واقع داره از کار سخت به سمت کار آسان حرکت بود. پس جنبندی بکنم، راهکار عملی برای مبارزه با نفس چیه؟ اینه که به دستورات شریعت عمل بکنیم. حالا یه سوال اینجا مطرح میشه خانم آزادی و بقیه عزیزان و سروران، ما میخوایم به دستورات شرع عمل کنیم، معنی شرع میگه فلان تصویر رو نبین، خب ما مثلا فیلم زبان هست نمیبینیم، میگه فلان آهنگ و کلام رو گوش نده، ما خیلی علاقه داریم که اینو صحبت ها غیبت نکنی یه دفعه ها، خب آخه توی اوج بحثیه، اینو چی کارش بکنیم؟ مسئله مبارزه با نفس ما اینه که یه چیزیه که میدونیم نباید انجام بدیم، اصلا بحث ما این نیست که نمیدانیم چه باید بکنیم. یه حکایتی از آتلا بچت بگم بعد ادامه این رو عرض بکنم. استاد ما میفهمد که من پیش آنی بچت بودم، یه طلبه ای اومد و پرسید، نمیدونم توی کلاس این رو عرض کردم یا نه، اومد پرسید که شما یه دستور عملی برای سلوک و مبارزه با نفس و اینها، بعد گفتن آجا ها یه لحظه سرشون رو بلند کردم، گفت که چه دستور عملی میخوای که توی قرآن نیست ولی در یک گوشه ای در کنج خرابات پیش یک پیرمردی هست، دستورات اون چیزیه که توی قرآنه، خدا خدای قرآنه، برای هدایت این کتاب رو فرستاده، به همین کتاب خدا عمل کنیم که میشه تقوا رو رعایت کردن. حالا سوال، میخوایم تقوا رو رعایت کنیم، میخوایم از معاصی فاصله بگیریم، میخوایم واجباتمون رو انجام بدیم، اینو چی کارش بکنیم؟ کاهلی، تنبلی یا ضعف و سستی خدایی نکرده، اینو چی کار بکنیم؟ حضرت امام یه راهکاری میگه اینجا که خیلی اساسی و مهمه. راهکار راهکار شرعیه، میگه شما این هر وقت یه کاری خواستید انجام بدید یه نگاهی به این کار بکنید و یه دقتی بهش بکنید، اگر یک گناهه بشینید در موردش فکر بکنید حقیقت این گناه چیه. مثلا غیبته، من یه مثال معروف متداول، ما مدام شنیدیم که غیبت کردن حرامه، الغیبت و اشد و من از اینها، غیبت مثل اینه که گوشت برادر مرده رو خوردن، و بعد میریم توی فضای روایات این حکایت عجیبیه، یکی از همسران پیغمبر یه دفعه داشت غیبت میکرد، پیغمبر اونجا بود، بهش گفت فلانی برادرت بود که مرد، گوشتش تو دهنت، بیرون بندون. بعد گفتش من گوشت نخوردم، گفت دهنتو باز کن ببین گوشت تو دهنت. حقیقت این گناه معلوم شده بود اونجا. راهش چیه برای اینکه گناهی رو مرتکب نشیم؟ بشینیم یه وقتی که در حین مسئله نیست، چون آدم وقتی مواجه شد با مسئله اون موقع سختش میشه، نه الان که مثلا از هیئت بلند شدیم، مثلا توی زیارت رفتیم، مثلا توفیق نماز شب، یه بشنیم یه فکری بکنیم مشکلات من چیه، محاسبه نفس بکنیم یه هفته، مشکلات خودمون رو استخراج بکنیم، وقتی که این کار رو انجام دادیم بشنیم یه تأملی بکنیم. خب من مرتکب گناه غیبت میشم، حقیقت این غیبت چیه؟ 1, 2, 3, 4, 5 اینها بنویسم. من مرتکب به نگاه به نامحرم میشم، نگاه آلوده میشم. من مرتکب به قضای نماز میشم. من نسبت به پدر مادرم برخورد تند دارم. هر چی که هست. بعد اینو بشنم آفتها، آسیبها و مضراتش رو برای خودم بنویسم. من قول نمیدم. شریعت مقدس قول داده کسی که این مسیر رو طی بکنه و به خودش تذکر و یادآوری بکنه و مراقبه و محاسبه داشته باشه، توی کمتر از 40 روز این گناه و معصیت رو ترک کنه. و میتونیم تست بکنیم، گاهی اوقات خوبه دستورالعمل ها رو یک بار تست بکنه، این خدا رو تست بکنه. اون استاد گفت که من نمیگم موحد باشید، گاهی اوقات میگم مشرک باشید، این خدا رو هم در کنار بقیه علل و اسباب در نظر بگیرید. حالا یه بار بیان این رو تست بکنید، حالا این مسئله هم باشه. امیدوارم خانم آزادی یه بار بحثتون رو پیش برده باشه. در مورد دعا و آداب دعا، شرایط مشابهت دعا، این بحث رو که بخوایم باز بکنیم که شرایط و آداب و دعا و چیزهایی که در کتب حدیثی وجود داره، خب یک بحث 20 جلسه ای قشنگ میتونه ما رو ببره. فقط من دو نکته رو اینجا عرض میکنم که بتونیم امتداد بحث رو جلو بریم و بقیه سوالات برسیم، اگه نیاز بود اجرایی رو عرض خواهم کرد. یک مسئله در مورد اینکه دعا کردن مطلوب به ذات هست اینه که ما دعا رو برای چی میخوایم؟ یک وجهه دعا، خوب التفات کنید عزیزان سروران، یک وجهه دعا اینه که ما مشکلمون حل بشه. ما وقتی مشکلی داشته باشیم بهتر دعا میکنیم دیگه، درسته؟ اونایی که با من همراهن یه علامت تایید تیک داره اینجا، نمیدونم آری داره. ما وقتی مشکلی داشته باشیم بیشتر دعا میکنیم دیگه، وقتی کارمون گیر بکنه، وقتی اینجا هاست اتفاقا که میریم دعا، برنامه ریزیم بریم مشهد، نه بریم حرم، بریم مسجد، اصلا بریم هیئت. وقتی مشکل پیش میاد برام میگیم خدایا این گناهه بود دیگه، بینی بین الله انصافا دیگه انجامش نمیدم. ها خب این یه وجهه دعاست، خدا گفته باشه قبول، اصلا به خاطر همین تو بیا دعا بکن. این یه وجهش، این یک طرفش. ولی وجهه دیگرش که شهید مطهری اینجا عبادت و دعا رو به عنوان ابزار کمال، ابزار استکمال مطرح میکنه چیه؟ وجهه دیگرش اینه که قرار بوده ما با این خدا حرف بزنیم، قرار بوده صحبت بکنیم، قرار بوده ارتباط بگیریم، قرار بوده از او دریافت داشته باشیم. این دنبال این بوده و دعا برای این قرار داده شده که با او حرف بزنیم و او با ما حرف بزنه. مثل اون کلام آقا امیرالمومنین که میگه خدایی رو که نبینم عبادت نمی کنم. نه، داریم با او حرف میزنیم، داریم با او ارتباط برقرار میکنیم و این خودش استکمال بخش، این خودش کامل کننده است، این خودش رشد دهنده انسانه. اینه اون مطلوب به ذات بودن دعا، این ارتباط انسان. دیدید انسان، حالا نمیدونم یه سوالی بپرسیم، اونایی که متأهلن توی جمع عدد 1 رو ارسال بکنن و اونایی که مجردن عدد 2 رو ارسال بکنن ببینیم. خب اکثرا متأهل. انسان وقتی توی یک رابطه عاطفی باشه، عاشق و معشوقی باشه، این که چی میگه یه بحثه، این که چه صحبتی رد و بدل بشه، اصل صحبت کردن مطلوبیت به ذات داره. اصل یعنی حرف بزنیم با هم دیگه، حرفهای خوب و قشنگ بزنیم با هم دیگه، به اوج احساسات برسن این حرف، این مطلوبیت داره. توی اسلام هم به شدت سفارش شده، هم به زن هم به مرد، نوع صدا زدن چگونه باشه. البته این ارتباط فقط بین همسران نیست ها، توی ارتباط با والدین بزرگواران این رابطه باید برقرار باشه ها. محبت در کلام نسبت به پدر، نسبت به مادر، باید از سر و روی حرف زدنمون بباره ها، نسبت به فرزندانمون همینطوره. خب ببینید این حرف زدن خودش مطلوبیت داره. حالا چی میگیم؟ باشه، این پله دومه، پله دومه. پس یه مسئله این مطلوب به ذات بودنشه. یه مسئله دیگه چیه؟ من در مورد آداب و شرایط دعا یه جمله میگم. خدای متعال یه آیه ای داره توی اما یجیب المضطر را اذا دعا و یکشف السوء. ما اگه مضطر باشیم و امکانش وجود داشته باشه در سلسله این علل، استجابت قطعیه. اگر مضطر باشیم، مضطر یعنی کی؟ مضطر یعنی چی؟ مضطر یعنی اون مادری که بچه چند ماهش، چند سالش بیماره و میدونه پزشک کجاست و میدونه دارو کجاست، چطور برخورد میکنه، چطور گریه میکنه، چطور تضرع میکنه، چطور میگه نوکری میکنم، پدر رو ببینه چطور مواجه میشه. به این میگن مضطر. چاره ای نداره دیگه، چاره خودش رو اینجا میبینه. خدای متعال میگه من یجیب المضطر را اراده ها و یک شف و اینجا اجابت قطعیه. پس چی میخوان؟ این اضطرار قطعی رو میخوان. چی میخوان؟ این حالت رو میخوان. این چیزیه که راه فرار نداره. همه ی آداب رو میخوان برای این که به اینجا برسیم. همه ی آداب دعا برای اینه که این حالت ایجاد بشه. خدای متعال این حال رو خریداره. این حاله که توی این قضیه مهم. پس این دوتا نکته رو عرض کردم. سوال بعدی فرمودن یه مسئله رو جا انداختیم، از خواهی میکنم برم بالا ببینمش. در مورد حرکت تکوینی و بحث اختیار کمی توضیح بدیم. من نمیدونم امکانش هست صوت بزرگواران هم وصل بشه. اگر این امکان باقیه یه مقداری خانم روزبرانی مسئلهشون رو توضیح بدن که ببینم چی شو توضیح بدیم از این مسئله، چون حالا بحثای اختیار و سیر نقش انسان توی این مسیر یه بحثای تفصیلی و دامنه‌داری خواهیم داشت در کتاب‌های آتی. ولی اگر قلقی و گیری از بحث‌های سابق باقی مونده، خب اون رو بیشتر بحث کنیم. امکان وضع شدن صوت دارید خانم روزمهانی؟ اگر امکانش رو دارید که به نظرم صوت شما وضع شده، خودتون باید تایید بکنید. بله بله، علیکم السلام و رحمت
الله. نباشید، وقتتون بخیر.
سلامت باشید
استاد. من این توی جلسه چهارم، نه جلسه سوم بود فکر می‌کنم، که یه توضیح فرمودین در مورد حرکت تکمیلی انسان که گفتین، فرمودین که ما همه داریم به سمت الله حرکت میکنیم، حرکت تکوینی داریم در واقع، مثل حرکت زمین که یه حرکت تکوینی دورانی داره. بعد سوال خودتون مطرح کردین که پس اختیار اینجا چی میشه و اینکه اگر الله همیشه با ما هستش پس و ما جدا از الله نیستیم، پس این حرکت چه معنی میده؟ من اینو خیلی خوب متوجه نشدم. توضیح دادین ولی من متوجه نشدم. شاید یه ذره بیشتر توضیح بدین برام.
من مسئله رو، خب بسیار عالی، تشکر. من مسئله رو یه مقداری توضیح میدم باز هم، ولی خودم همینجا عرض میکنم، قرار نیست کل مسئله پاسخ پیدا بکنه. نه، یه مقداری بیشتر جا بیفته، سوالمون گاهی اوقات بیشتر و عمیق‌تر بشه بهش خیلی نیاز داریم. مسئله چیه؟ مسئله یک آیه در قرآنه. مثلا یک آیه از قرآنه که میفرماید چی؟ الا الی الله تسیر الامور. آگاه باشید، بدانید الی الله، به سمت خدا همه چیز در حال حرکته. این در مورد همه اشیاء و موجوداته. در مورد انسان چی داریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. در مورد فرد انسان هم این مسئله رو داریم، انسان به صورت تک داره به سمت خدا، اصلا لله و الیه راجعون، ما از خداییم، ما مال خدا، للهیم و الیه راجعون. انگار یه به ظاهر یه جدایی حائل شده ولی داره به سمتش حرکت میکنه. در مورد همه موجودات هم که این رو داره. این دوتا آیه. یه آیه سومی داریم که میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، اقرب الیک من حبل الورید، ما از رگ گردن به تو نزدیکتریم. آیه دیگه میفرماد فأینما تولوا فثم بنویسید، فأینما تولوا فثم چی؟ وجه الله. هر کدوم طرف که بچرخید همونجا وجه الله. فأینما تولوا. خب چند تا مسئله رو کنار هم میذاریم. یه مسئله میشه مسئله اینکه انسان به سمت خدا حرکت میکنه، یه مسئله همه یه هستی داره به سمت خدا حرکت میکنه، یه مسئله این که خدا که از ما جدا نیست، از رأی گردن به ما نزدیک تره. اصلا هر طرف که بگردیم علاوه بر رأی گردن خداست. و یه ذره بیشترش هم میکنه خدای متعال به پیغمبر اکرم، میفهمد چی که آیهش رو هم خوندیم، ای پیغمبر و ما رمیت ابن رمیت ولکن الله رما. حتی در افعال خودت این تو نیستی که به تنهایی داری عمل میکنی، این تو نیستی، اون لحظه ای که تو تیر پرتاب کردی تو نبودی که پرتاب کردی، خدا بود که پرتاب کرد. اینها یه نشون میده یه سری نقطه چین ها برای ماست، یه سری رده پا هاست که یه منظومه ای باید برای ما شکل بگیره، یه نقشه ای نسبت به مفاهیم دینی باید شکل بگیره. اینجا سوال پیش میاد که اگر اون لحظه ای که ما داریم پرت میکنیم، آیه چیه؟ من آیه رو بنویسم. بسم الله الرحمن الرحیم، ما رمیت اب رمیت و ما. خب ببینیم چی شد. میگه که اون لحظه ای که تو پرتاب کردی تو نبودی که پرتاب کردی، یعنی آیه متوجهه که او پرتاب کرد ولی بهش میگه ببین تو نبودی ها، لکن الله رما. یعنی یک رابطه ای بین انسان و خدا برقراره که نمیتونیم بگیم نه اینشه نه جدا ازشه، یه رابطه یه خاصی برقراره. میگه یه دفعه فکر نکنی مستقلی تو برای خودت کار انجام میدی ها، نه، همون لحظه ای که تو داری پرتاب میکنی منم که دارم انجام میدم. این مباحث توحید افعالی میشه که دیگه حالا توی بحث های جلوتر باید بهش بپردازیم. من اونجا چی میخواستم بگم؟ ما اونجا بحث سیر استکمالی انسان رو مطرح کردیم و تو سیر استکمالی انسان گفتیم یک اتفاق واقعیه، یک حرکت تکوینیه. خانم روزبهانی و بقیه عزیزان، حرکت سیر استکمالی و حرکت تکوینی یعنی چی؟ یعنی اینکه این یک اتفاق در ذهن ما نیست ها. یه سوالی شاید توی جلسات مطرحش کردم، الان اینجا دوباره بپرسم. اون جوابی که همیشه انجام میدید فکر نکنید که به جواب میدید اون کاری رو که انجام میدید. وقتی توی نماز میخواید حضور قلب داشته باشید چی کار میکنید؟ بنویسن. معمولا دو سه کلمه ای باید جواب باشه، خیلی هم طولانی نمیشه. برای حضور قلب توی نماز چی کار میکنید؟ توجه میکنیم، دقت میکنیم، تمرکز میکنیم به الفاظ و توجه. آها، همه اینها که میفرمایید و درستم هست و همین کار رو هم باید انجام بدیم، توجه کار کیه؟ توجه کار ذهن ماست دیگه، تمرکز میکنیم وقتی داریم به الفاظ دقت میکنیم، خب الفاظ رو از ذهن ما میگذره، در صورتی که ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال حضور قلب هستیم. اساسا حضور قلب با چی اتفاق میفته؟ با قلب، نه با ذهن. پس چرا ما این کار رو انجام میدیم؟ خب چون این کار رو انجام میدیم و فعلا هم باید انجام بدیم، نمیخوام الان بهش اشکال بگیرم، یه نکته ای رو میخوام استفاده کنم. یه دفعه فکر نکنیم سیر استکمالی ما، سیر تکاملی ما یه اتفاق ذهنیه و یه حالت ذهنیه. نه، دقیقا مثل این که ما حرکت میکنیم از مکان الف میریم به مکان ب، توی مسیر معنویمون همین اتفاق باید بیفته. از مسیر الف باید حرکت کنیم و به مسیر ب برسیم. این اون اتفاق واقعیه که باید رخ بده. پس منظور ما از حرکت استکمالی تکوینی اینه. مسئله اختیار رو چرا گفتیم؟ یه بخشیش در اختیار خودمونه، اون رو ما باید بیاریم، یه بخشیش هم به لطف و عنایت خدای متعاله. حالا توضیح کامل و تام و به بیانی قرآنی و فلسفی که رابطه اختیار ما با فعل خدای متعال به چه نحوه دیگه مال کتاب های بعدیه. فقط گفتیم سوالش و مسئلهش برای بزرگواران مطرح بشه که جایی وقتی در موردش صحبت شد ذهنشون علقه پیدا بکنه، بگه آها داره دیتاهای این پوشه کامل میشه. به نظرم این مقدار بسنده بکنه انشاءالله. مسئله بعدی قربانی فرمودن در جلسه چهارم توضیحات رو به چهار بخش تقسیم کردیم: داستان خلقت انسان، کیفیت طریق الالله، مراحل و مراتب استکمال، قرب الالله. این چهار بخش مربوط به چه موضوعی است؟ یادم نیست راه واقعش، باید یه مقداری خاطرم بیاد. کیفیت، مراحل، آها ما فکر کنم خاطرم اومد اگر خودم اشتباه نکنم. ما بحثایی رو که اونجا مطرح کردیم این بود که یک انسان از مبدأ تا مقصد چه اتفاقی باید براش بیفته. بحث هدفمون رو گفتیم، رسیدن به خداست. بحث مبدأمون رو هم گفتیم، انا لله، مسئله خلقت انسانه. خب این وسط چه اتفاقی باید بیفته؟ یک این که بدونیم چگونه باید طی مسیر بکنیم، یعنی ما چگونه انجام فعل داریم، و بحث بعدش اینه که مسیر چطوریه، مراتبش چطوریه. پس باید مبدأ رو بشناسیم، با کیفیت انجام فعل توسط خودمون آشنا بشیم، یعنی فعل انسان چگونه رخ میده. حالا که مبدأ رو شناختیم، کیفیت انجام فعل رو دونستیم، بدونیم این مراحل و مراتبش چیه که میخوایم طی بکنیم. بدون آشنایی با مراحل و مراتب که نمیتونیم طی بکنیم. و گام آخر هدف رو دقیق بشناسیم، یعنی قرب الله چیه و چگونه باید طی بشه. این چهار تا برای سیر استکمالی انسان از مبدأ تا منتهاست. امیدوارم که پاسخ سوال شما باشه. خب بیاید پایین‌تر. معنی الیه راجعون، خب به اجمال عرض کردیم دیگه که ما توی یک سیری هستیم. خدای متعال میگه آقا مبدأ شما انا لله، شما مال منید، شما برای منید، شما از منید، چیز جدایی نیستید. اومدید توی یه مسیری که این حرکت خودتون رو شروع و طی بکنید و به نقطه پایان برسونید. الیه به سمت خدا هم پایان میپذیره، یعنی توی یک سیر از مبدأ تا مقصده. حالا طبیعتا ترجمه تحت لفظی منظورتون نبوده. بسم الله الرحمن الرحیم. این سوال خانم حسینی: اتفاقات تلخ زندگیمون ناشی از امتحان یا ابتلا هست؟ اگر سوالی توضیحی بفرمایید ممنون میشم. سوال: اتفاقات تلخ زندگیمون ناشی از امتحان یا ابتلا هست؟ حالا اگر تفاوتشون رو اون چیزی که در ذهن شماست من همراه و همخوان بشم، ببینید، ما مسیری که داریم طی میکنیم، چون توی عالم ماده هستیم، توی عالم دنیا هستیم، این مسیر یه اقتضاعاتی داره، یک خصوصیت هایی داره، ویژگی های این عالمه. یکی از این خصوصیت هاش اینه که رشدش همراه با سختیه. حالا یه تعبیری داره مرحوم علامه طباطبایی که این دنیا لذتش همراه با سختیه، رشدش که حتما همراه با سختیه. یعنی انسان ها شبانه روز کار میکنن که مثلا یک انتهای هفته یک غذای لذیذی، شما خب اکثر بزرگواران حاضر در این نشست خواهران هستن، چند ساعت گاهی اوقات در روز تلاش میشود که یک طعام یک غذای طبخ بشه. در عرض چقدر آقایون و بقیه اهل خانه این غذا رو میل میکنن؟ یعنی به اندازه بعضی وقتا انقدر طول نمیکشه که حتی خانم خونه بیاد سر سفره بشینه که بگه آقا وایسا برسیم ببینیم چیه، تمام میشود. ببینید چقدر سختیه و چه میزان زمان لذت بردن. تازه این فقط مسئله طبخشه، ما اگر بخوام کل یک پروسه رو ببینیم، مثلا از اینجا بیایم که آقا یک گوسفندی باید پرورش پیدا بکنه، یک گوسفند رشد بکنه، بعد زب بشه، بعد قصابی بیار مهر بهداشت بخوره، همه به این مسیرها باید خریداری بشه، چه و چه که تشتی به اندازه، به تعبیر اون آقا، به اندازه چهار بند انگشت لذت ببریم از خوردنش و بعد هم دوباره احتمالا ادامه مسیر سختیشه. رشد در این عالم خانم حسینی همراه با سختیه. حالا این گاهی اوقات این سختی ها توی طبیعی مسیر کمال هم، گاهی اوقات انسان ها به اشتباه خودشون هم سختی هایی رو بر خودشون بار میکنن. فقط من یه نکته بگم و از این بحث بگذاریم، چون تو کتاب های بعدی بیشتر در موردش صحبت میکنیم، شاید مطالعه بحث مفصلی در این موضوع داره. یه جمله، یه روایتی هست که حضرت امام اگر اشتباه نکنم حدیث هشتم شاید کتاب 40 حدیث حضرت امام باشه، شاید، حالا نمیدونم حدیث چندم، احتمالا هشتمه. اونجا یه حدیثی رو شرح میکنه حضرت امام، تعبیرشون اینه، این تعبیر روایت، ان اشد الناس بلاء النبی، بیشترین بلا و سختی در زندگی بر پیامبران، ثم الوصیون، سپس جانشینان پیامبران، ثم الاقرب فالاقرب، سپس هر کس به اونها نزدیکتره سختی بیشتر، هر که در این بزم مقربتر است جام بلا بیشترش دهد. این بیت شعر حاکی از این روایت. پس بله، سختی های زندگیمون ناشی از امتحانات یا گاهی امتحانات و ابتلاعات یا گاهی اوقات اشتباهات خودمون میشه. یعنی باید مراقب باشیم اون جایی که خودمون با دست خودمون به اختیار خودمون خودمون رو در یک مهلکه ای انداختیم، اینو نباید بار به فعل خدای متعال بکنیم یا الزاماً به اون تقدیر رقم خورده محتوم، نه، اینجا خودمون این اشتباه رو رقم زدیم. بله، عالم ماده است و عالم ماده این اقتضاعات رو داره. فقط یه نکته ای رو اینجا باید اصلاح میکنیم، این مسئله یه تلخ بودنش رو. نوع نگاه انسانه که میتونه یه امتحان و یک ابتلاع هرچند سخت رو از تلخی دنیایی خارج بکنه. بشه اون جمله حضرت زینب سلام الله علیها، ما رأیت الا جمیلا، زیبایی میبینم، سخته اگر که کشتن برادرم رو، ما رأیت الا جمیلا میشه. این با توجه به نوع نگاهیه که انسان پیدا میکنه و توی بحث ثمرات ایمان همین مسئله رو اجمالا اشاره کردیم که نوع نگاه ایمانی توی این جنبه زندگی خیلی اثرگذار و راهگشا است. امیدوارم به پاسخ رسیده باشه. بله، در مورد نایلی راجعون مطلب درستی خانم میدری فرمودم. تفاوت حضور قلب و حضور ذهن و اینکه چگونه حضور قلب پیدا می‌کنیم. ببینید، ما توی این مرحله و مرتبه ای که الان هستیم، اولا باید روی همین حضور ذهن تاکید بکنیم، یعنی یک مرحله اولش. مرحله بعدی و مراحل بعدی جلوتر میاد برای انسان، اما با توجه و التفات و عنایتی که این اتفاق میفته. من پیشنهادم اینه اگر کسی علاقه داره میتونه کتاب آداب و صلات حضرت امام رو یه تورقی بکنه. من الان نمیدونم که توی مؤسسه تعالی مستقلا این کتاب تدریس شده و بزرگواران میتونن استفاده کنن یا نه، ولی خب میشه سوالی پرسید. اگر نه هم انسان یه تورقی بکنه، مطالعه بکنه، طبیعتا سوالها زیاد میشود از این کتاب و تجربه ادبیاتی که امام خمینی داره، ولی استارت یه سری مطالب هم میخوره. اما راه اصلی و اساسی رسیدن به حضور قلب واقعی همین مطالبیه که عرض کردیم. یعنی چه همین مطالب؟ یک، انسان باید واقعا بخواد این حضور قلب رو داشته باشه. یعنی چی بخواد واقعا؟ مثل همون بحث اضطراره. یه لحظه خودمون رو بذاریم، میخوایم بریم پیش مقام معظم رهبری، میخوایم بریم پیش یه بزرگی، چقدر خودمون رو آماده میکنیم از قبل؟ میریم چند بار این متنی رو که میخوایم بخونیم، مطلبی رو که میخوایم بگیم مینویسیم، آماده میکنیم، تکرار میکنیم، کلماتش رو بالا پایین میکنیم، میریم لباسمون رو میپوشیم، بعد توی آینه خودمون رو نگاه میکنیم، حالا پیرنمون رو عوض میکنیم، کلاه رو سریمون رو عوض میکنیم، مرتب باشه، مشکلی نداشته باشه، یعنی از جهت ظاهری خودمون رو آماده میکنیم. از جهت روحی میگیم یه زمانی باشه که تحت فشار نباشم، خوابم رو رفته باشم، کارم رو انجام داده باشم، گشنگی شدید نداشته باشم که اضطراب داشته باشم. همه این مقدماتش رو آماده میکنیم. قبلش چسبیده به اون، هیچ وقت شده به این فکر بکنیم که چسبیده به دیدار مقام معظم رهبری تا برسیم توی جلسه که میخوایم صحبت بکنیم، مثلا فیلم فلان سریال رو که داریم دنبال میکنیم موبایلمون دستمون باشه آنلاین مثلا دنبالش بکنیم؟ هیچ وقت این کار رو نمی کنیم. ولی نماز که میخوایم بخونیم، بعضی وقتا جا نمازمون رو مثلا توی حال پیش تلویزیون میذاریم که فیلم که داره دنبال میشه حواسمون باشه، هم نمازه رو بخونیم هم اتفاقات رو در جریان باشیم. به قول اون بنده خدا که هر چیزی گم میکنیم نماز میخونیم، چون تنها وقتی که ما فرصت فکر کردن داریم و در مورد همه چیز تأمل میکنیم توی نمازه. حتما اگه چیزی گم کردیم یه دور کم نماز میخونیم پیدا میشه. شاید شما هم این تجربه رو دارید که انگاری هیچ وقت فکر نمی کنیم و مشکلات و مسائل و کارهای عقب افتادنمون رو فرصت تحمل بهش نداریم الا وقتی که نماز شروع میشه. همینطور کارهایی که داریم یادمون میاد، مثلا اون غذا رو یه مدتی درست نکردم، با اون فلانی خیلی وقت یه تماسی بگیرم ناراحت نشه، یه پیامی دو هفته پیش یکی بهم داده بود، بعد جواب یه گلی مثلا براش بفرستم، الان تولد فلانی هم. یعنی انگار بعد همین که نماز تموم میشه هیچ کار، انگار هیچ کدوم از اون کارها رو دوباره نداریم، میشینیم پای فیلم، غذای معمولی درست میکنیم، با این دعوا میکنیم، درس دوباره مثلا یه ذره میخونیم. خب چرا این اتفاق میفته؟ چون ما محور کارهامون نماز نیست. حالا آقا پسر اگه باشه، پسرهای نوجوان رو ببینه، میریم فوتبال، میرن فوتبال تا بیخ اذان، بعد نیمه نفس عرق کنان وارد نماز میشیم. بعضی وقتا تو همون سالن نماز رو میخونیم. خیلی خوبه ها، نماز اول وقتش رو میخواد بخونه از دست، اینو نمیگم که بگی آها خب پس دیگه نماز اول وقت رو نمیخونم، اون بنده خدا نزایب بکنیم. گفت که دیروز داشتم روزنامه میخوندم، توی روزنامه از مزرات سیگار کشیدن نوشته بود، خیلی ترسیدم واقعا بد بود و چی و چی، تصمیم گرفتم دیگه روزنامه نخونم. حالا نیاز نیست تصمیم بگیریم نماز اول وقت نخونیم، مقدمات و ابعاد و اضلاعش رو به یه طوری تنظیم بکنیم که به این کار برسه. حالا نماز بزرگوارم همه یه مسائل دینی، همه یه مسائل انسانی، همه چی اگه مسئلمون بشود راه حلش رو پیدا میکنیم. دیدید میگن آقا آب رو بذاری یه جایی اگه سنگ جلوش باشه سوراخش میکنه. دیدید این بچه کوچیکا رو موبایل میدیم دستشون بعد پیدا میکنن رمزش رو میزن، اونایی که دیدن یه عدد 5 رو بفرستن. بعضی وقتا مثلا میشنه پای بازی هیچ زبان بلد نیست، بعد اوکی میزنه، نکست میزنه، بعد میره حالا مثلا دبستانه میره رمزش رو پیدا میکنه. بعد عرض به خدمت شما کنم اون چی میگن رمزایی که 4 مرحله جلو میبره یه آدم نامرئی پیدا، هیچ زبان هم بلد نیست ها. اصلا ما میدونیم چطور این کار رو انجام دادیم، میدونیم چطور این مسئله شد، اینقدر رفت زد تا این دیوار سوراخ شد، تا این سنگ سوراخ شد، تبدیل شد به مسئلهش. اگر چیزی مسئلهمون بشود این اتفاق براش رخ میده. حالا در مورد نماز مسئلهمون بشه، اگه مسئلهمون بشه این اتفاق رخ میده، اما راهش چیه؟ فعلا به شریعت عمل بکنید و توی این حوزه هم مطالعه بکنید. کتاب هایی که معرفی میشن نشه خاصی باید تهیه بشه، فقط نام کتاب میکنه. نه این کتابی که حالا دوتا کتابی رو که دوتاش تو ذهنم رو معرفی کردم، یکی کتاب جلسه حضرت امام خمینی، یکی کتاب آدور سلات امام خمینیه. طبیعتا این ها ممکنه یه مقدار ادبیاتش سنگین باشه برای بزرگ باران، ولی اشکالی نداره. 10% رو میفهمیم و نزید 10% رشد میکنیم، بقیهش رو سوال میپرسیم، لذا مطالعهش بهتر از ترکشه. خب اینا نه خانم کیانی، من خودم درخواست دارم از بزرگواران که ارسال بکنن که بدونم همراه هم هستن، چون الان من یه تعدادی فقط اسم میبینم و لذا حس خودم رو باید یه طوری همراه بکنم که انرژی داشته باشیم تا آخر جلسه بریم. لذا بزرگواران لطف میکنن در روی من ارسال میکنن. خب یه 4-5 دقیقه فرصت هست، اگر مطلبی هست من در خدمت سروران عزیزم هستم. اگر سوالی هم مونده که من پاسخ ندادم ممنون میشم اگر ریپلیش بکنید ببینم. سلامت باشید، ان شاءالله موفق باشید. سلامت باشید، ان شاءالله خدا به همه شما بزرگواران ان شاءالله در مسیر تعالی و رشد و تکامل عنایت بیش از پیش داشته باشه. من کماکان اگر سوالی هست در خدمت بزرگواران هستم، همونطوری که دبیر جلسه فرمودن در خدمت هست.
سلام عرض کردم استاد.
علیکم السلام و رحمت الله.
عذرخواهی میکنم استاد بزرگوار، من یه سوالی دارم در رابطه با مخاطبین من که دانش آموزانی هستن که به حال با هم در تعامل هستیم. وقتی بحث خداشناسی رو مطرح میکنیم با حالا دلایل و براهینی که هست، بعضی از اینها این سوال رو مطرح میکنن، میگن که حالا برای اینکه به قول معروف توجیه کنن اون دلایلی که به نظر خودشون میرسه، میگن که شاید این خالقی که شما میگید، این خدایی که شما بهش اعتقاد دارید، یک موجود فرابشر هست که در واقع این ویژگی ها رو فرستاده، حالا مثلا این دنیا و این لوازم و اسباب و اینها رو فرستاده و فرابشر هست، اما نه اون چیزی که شما میگید به عنوان خداوند و به عنوان الله. حالا به احتمال قوی اینها رو هم بالاخره از این منابعی به گوش اینا رسیده، منتها هر چی که ما در رابطه با براهین خداوند و اثبات خداوند صحبت میکنیم، اینها میگن اصلا ممکنه یک موجود فرابشری باشه، یعنی قوی تر و بالاتر از ذهن انسان باشه، تمام این ویژگی ها هم داشته باشه، اما یک موجود فقط فرابشریه، نه اینکه خدا، نه اینکه الله. مثلا مثالشون اینه، میگن ممکنه که تمام این نیروها، همه این صفاتی که شما میگید، مثلا در یک موجود خاص فرازمینی، فرزند حالا با اصطلاح ما مثلا موجود فضایی باشه، یک وجود فضایی، نمیگن موجودا که یعنی باز خلق شده هست، مثلا با این نام میگن ممکنه یک نیروی فرابشری ماورایی باشه که فرضاً فضایی هست، ولی شما به این عنوان میگید. ما چه راهی برای مثلا در واقع جواب این سوالی، جوابی که اینا دارن، دلیلی که میارن رو راهنمایی بفرمایید منو، متشکرم.
سلامت باش. حالا میکروفونتون رو فقط قطع نکنید که دانش آموزان و مخاطبین توی چه رده سنی هستن، چه مقطع تحصیلی هستن؟
در حال حاضر استاد بزرگوار این سوال خاص یک دانشجو مطرح کرده، منتها خب اون سوالایی که یه مقدار خب سطوحش پایین تر هست، بچه های دبیرستانی هستن دیگه که مثلا به قول ما به هیچ صراطی مستقیم نیستن، یعنی اگر فرضاً ما بگیم که اصلا ثانویت درست نیست، دو خدا بودن، چند خدایی معنی نداره، میگن چه اب داره حالا دو تا باشن با هم دیگه دارن کاراشون رو یعنی در واقع یک نوع عناد و لجبازی دارن دا. این در واقع مشخصه، ولی هر استدلالی که ما بیاریم یک جوری برای خودشون توجیه میکنن که بگن که حالا مثلا ما به ابعاد دیگه هم داریم فکر میکنیم، ولی شما مثلا حتی به اون ابعاد هم فکر هم نکردین، شما مثلا اونا ما رو محکوم میکنن که شما مثلا یه مقدار ذهنتون بسته است، ما ذهنمون فراتر از ایناست، ما به چیزای دیگه مثلا حالا نمیدونم بازم میخواد توضیح بدم یا
نه. متوجه شد. ببینید یه نکته ای که وجود داره اینه که توی این مقطع سنی، حالا چون یه مقداری از موضوع تخصصی بحث ما، یعنی این کتاب تخصصی،
بله عذرخواهی میکنم که دقیقاً در رابطه با بحث نبود، بله
نه اشکالی نداره، چون دیگه حالا رو به پایان وقتم هست، مسئله رو مطرح میکنیم، لذا من هم یه مقداری فرابخشی مطرح میکنم. اون هم توی این رنج سنی و توی این مکتب مواجهه این بچه ها بیشتر برای این نیست که مشکل دلیل و برهان و اینها دارن، و اساسا شما مشکلشون با برهان و دلیل حل نمیشه، جنس مشکل با ارتباط انسانی حل میشه، یعنی شما هزارها برهان هم که بیارید، دلیل استدلال، تا کسی که نخواد قبول کنه میگه نه اینجاش گیر داره، اینجاش چروکه،
دقیقاً
لجبازی بچگانه، نه لجبازی عناد با دین و خدا و اینها ندارن بچه های ما. خب راه حلش چیه؟ اساسا توی این مقطع اولا ارتباط انسانی باید بگیم، یعنی این برخورد تربیتیه، فعلا روش استدلال علمی نمیگم. وقتی با یک کسی بچه ها خوب شدن، علاقه بهش داشتن، دوستش داشتن، نیاز نیست او چیزی بگوید که اینها انجام بدن، اگر او چیزی را دوست داشت اونها هم دوست خواهند داشت، اگر او کاری رو انجام داد اینها هم انجام میدن. خب حتما این دوتا بازیکن شاخص جهان رو، فوتبالیست شاخص جهان رو همه بزرگواران میشناسن،
بله، رونالدو و مسی.
و چه ما یه دوستی داشتیم، حالا این طلبه هم بود و بالاخره یه انتظار دیگه هست، اما علاقه داشت به این بازیکن کریستیانو رونالدو. من توی سالن میرفتیم بازی میکردیم، میدیدم که حتی دو زدن شبیه دو زدن او بود، بدون اینکه یعنی کسی چیزی بهش بگه ها،
بله.
یعنی وقتی به یه چیزی علاقه مند شد، به یه کسی علاقه مند شد، به علاقه های او هم علاقه مند میشه. من توی ازدواج ها خیلی این را دیدم که وقتی زن و شوهری با هم ازدواج میکنند، اون کاری خود واقعا فرهنگ های متفاوت، واقعا متفاوت. یه ذره جلوتر که میره قضیه، آدم میبینه این خانوم اصلا بعضی کارها شبیه علاقه های همسر، مثلا این آدم اهل فست فود خوردن نبوده، توی بازی 2-3 ساله علاقه من شده و انجام میده، یا اهل مثلا یه غذا. خب این کسی استدلال آورد براش؟ یا اساسا مگه علاقه مندی قابل استدلاله؟ قابل استدلال. این یه نکته کلی که در وقتی که میخوایم فعل تربیتی انجام بدیم، تربیت یعنی این، تربیت رو از آموزش جدا بکنیم. آموزش یعنی گفتن، تربیت یعنی عمل کردن. باید مخاطب به ما علاقه مند باشه تا به علاقه های ما خودکار علاقه مند باشه، با گفتن اتفاق نمیفته. این یه نکته فرابخشی. ولی در مورد استدلال و کیفیت مواجهه با این بچه ها، از دلایل فطری استفاده بکنیم. از دلایل فطری. دلایل فطری چی؟ یه برهان فطرت رو کار کردید یا نه؟ قرائت های مختلف داره، استدلال های مختلف داره. حضرت امام توی کتاب 40 حدیث برهان فطرت رو توضیح داده. بازم ممکنه یه مقداری ادبیاتش سخت باشه، ولی بخونید. اگر مشکلی رو من در خدمت هستم. نمیدونم حالا اینجا میشه آی ایتار نوشت و اینها، خراب من میتونم اونجا اگر سوالی کسی داشت بزرگواران دارم
بکنم. در جلسه زحمت بکشن میشه آدرس اون ایتایی که میفرمایید رو برای ما بفرستن.
حالا دبیر آرزو من، یا من خودم می نویسم انتهای جلسه، اگر مانعی نیست از جهت ضابطه مؤسسه، چون بعضی از مؤسسات مانع دارن، حالا من در خدمت بزرگواران هست.
بسیار متشکرم استاد.
یه جمله عرض کنم خدمت. برهان فطرت چی میگه حضرت امام؟ برهان فطرت این رو میگه که شما یه بی نهایت طلبید، اتفاقا بی نهایت طلبن. ما مثلا چون حالا اکثر حاضرین در جلسه خانم‌ها هستن، به اکثریت احترام بذاریم، اگر آقایی هست حالا دیگه با اکثریت همراه بشن. خب ما می‌ریم یه لباس می‌خوایم بخریم، دو تا لباس زیبا می‌ذارن جلو تامون، یکی رو رنگش رو بیشتر دوست داریم، کدوم رو انتخاب می‌کنیم؟
شما
اون که رنگش رو بیشتر. حالا یکی پیدا شد جنس پاچش از دومی بهتر بود، میریم سراغ سوم. یکی پیدا شد علاوه بر جنسش و رنگش، طراحی گلهاش هم زیباتر شد، یه پلهر گلوتر. من تا بی نهایت برای شما بشمارم هی زیباتر و بهتر میشه، آیا کفایت میکنه؟ شما میگید نه دیگه همین خوبه، یا میگید اون بهتریه. این اون بهتریه. خونه میخوایم بخریم، دوست میخوایم انتخاب بکنیم، همینطور همینطور تا انتها. تصدیق میکنم، بزرگوارانی هم که هنوز حاضرن در جلسه تصدیق میکنن دیگه، درسته؟ انسان ها... کسی هست خارج از این ضابطه باشه بگه من بدتری رو انتخاب میکنم؟ به نظرم همچین پدیده ای نباید داشته باشه.
در واقع میشه همون کمالگرایی استاد؟
بله، کمالگرایی. حالا توی ادبیات اسلامی میگه یه سوالی، اون نقطه اوج کمال، اون کمال مطلق داریم یا نداریم؟ داریم که ما طلبش میکنیم، اما مصداقش رو اینها میبینیم، مصداقش رو لباس میبینیم، مصداقش رو عذرخواهی میکنم دوست دختر و دوست پسر میبینم بچه همون، مصداقش رو خونه میبینم، مصداقش رو پول میبینم، مصداقش رو ماشین میبینم، مصداقش رو مصداقش رو. ولی یه چیزی درون ما وجود داره، کمال طلبی. یه کمال مطلق وجود داره که ما داریم طلبش میکنیم، تخیلی که نیست. اگه تخیلی بود تو ذهن تمام میشد، ما این رو به پهنه عالم واقع آوردیم. همون کمال مطلقه، من چیزی که جناب حسین نژاد نوشتم، کمال مطلق وجود اللهه. آها همین خداست. سوال میکنیم بچه ها، میگید موجود فضاییه، باشه، اونو کی درست کرد؟ مثلا از اون کاملتر میتونیم داشته باشیم بچه ها؟ میتونیم یه موجودی داشته باشیم از اون بهتر باشه؟ به جایی که مثلا تو مریخ و فضا و اینا باشه، از منظومه شمسی هم بیرون باشه، از چی؟ همینطور همینطور ببریم بالا، ببریم تا ته. بعد ببین بچه ها، تهش رو میتونید بگید؟ همینطور کاملترش میتونید؟ هر چی گفتم بگو، ما میگیم همون خداست، همون کامل مطلقه. نمیخواد بگید خدا، بگید من کامل مطلق رو میپرستم. خیلی خوبه، ما میخوایم همین رو بپرستیم. دعوایی سر اسم که نداریم، اون داستان معروفی که مولوی مطرح میکنه که سه نفر پیش هم اومدن، یکیشون گفت که خب غذا میخوایم بخوریم، انگور بخوریم، اون یکی گفت نه من انگور نمیخورم، من اوزون میخوام، اون یکی گفت که اوزون، حالا ترک اگه داری، من تلفظ ترکی خوب نیست، اون یکی گفت نه من نه انگور میخوام نه اوزون میخوام، من عنب میخوام. بعد دعواشون شد، یکی گفت بابا یه چیز رو میخواید همتون، کلمات مختلف دارید استفاده میکنید، ما انسان ها همه کمال مطلق خواهیم.
بله بله.
حالا بعضی وقتا لفظ رو اشتباه میگیم، بعضی وقتا مصداق رو اشتباه میگیریم، که اکثرا این مصداق اشتباه گرفتن و غفلت از اینجاست.
بسیار عالی، خیلی عالی استاد توضیح دادید، ممنونم از لطف و محبتتون، از توضیحات کاملتون.
سلامت باشین انشاءالله، من در خدمت بزرگوارم هستم.
متشکرم.
اگر مسئله ای هست در خدمت بزرگواران هستم، و چون زمانم به پایان رسیده، با صلواتی و محمد و آل محمد جلسه رو به پایان میرسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.